اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم شنبه 15 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. قبل از این که داشته های برنامه نخست امروز صبح دری رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. استفن هربشترایت، سخنگوی ارشد حکومت آلمان، دیروز جمعه 26 ماه دلو در برلین گفت هرچند مقامات تلاش دارند که راه را برای اخراج پناهجویان افغان باز کنند، کدام مهلت دقیق برای آغاز پروازها به منظور اخراج پناهجویان افغان تعیین نشده است. این در حال است که حملات اخیر از سوی برخی از پناهجویان به شمول افغانها در آلمان نگرانی های را ایجاد کرده است. در تازه ترین مورد، در شهر مونیخ یک پناهجوی 24 ساله افغان موتر را به سمت یک تجمع اعضای اتحادیه کارگری راند و 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله را زخمی ساخت. یک زن افغان به نام فرشته جامی که به گفته مقامهای بریتانیایی قصد داشت از این کشور به افغانستان برود و به گروه دولت اسلامی بپیوندد، مجرم شناخته شد. پلیس بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که محکمه شهر لیستر روز پنجشنبه فرشته جامی را مجرم شناخت. با گفته پلیس این زن 36 ساله به دلیل مشارکت در فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شده است. پلیس میگوید فرشته جامی برای خود و فرزندانش تیکت یک طرفه به افغانستان خریده بود و قصد داشت در آنجا به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندد. پلیس از منزل او مقدار پول نقد را نیز به دست آورده است. در اعلامیه پلیس بریتانیا آمده است که فرشته جامی بین سال‌های 2022 و 2024 روی صفحات اجتماعی محتوای تندروانه و خشونتبار نشر کرده است. شماره از دختران دانش آموز افغان که از طریق بورس‌های علامه اقبال در پاکستان سرگرم تحصیلات عالی‌اند می‌گویند در مورد آینده خود نگرانند، زیرا در افغانستان طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران محدودیت وضع کرده و تمام مسیرهای پیشرفت را برای آنان مسدود کرده‌اند. آنان همچنان گفتند که پس از فراغت اگر در پاکستان باقی بمانند با مشکلات مانند محدودیت‌های ویزا و نبود فرصت‌های کاری و سایر دشواری‌ها مواجه خواهند بود. این در حالی است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک طرح چند مرحله‌ای را منظور کرد که حدود 3 میلیون شهروند افغانستان را در پاکستان هدف قرار می‌دهد. این طرح پناهجویان قانونی و دارای سند اقامت، مهاجران فاقد اسناد و آنان را در بر می‌گیرد که در انتظار اسکان مجدد در ایالات متحده یا کشورهای اروپایی هستند. شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. مقام‌های محلی ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که در نتیجه یک انفجار ماین کنار جاده در این ایالت کم از کم 11 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 6 تن دیگر آنان زخمی شدند. این انفجار دیروز جمعه 14 ماه فوریه در منطقه شهرگه در ولسوالی هرنایی از مربوطات ایالت بلوچستان پاکستان به وقوع پیوست و تمام قربانیان آن کارگران یک معدن زغال سنگ در این ایالت بودند. مسئولان صحی گفتند که 6 زخمی از محل انفجار به شفاخانه ها منتقل شده که وضعیت صحی 2 تن از آنان وخیم است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مقام های محلی گزارش داده است که در این انفجار ماین کنار جاده کم از کم 17 کارگر معدن زغال سنگ در پاکستان کشته و زخمی شده اند. یک منبع امنیتی پاکستان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به رویترز گفته است که این ماین کنار جاده توسط ریموت هدایت شده و در هنگام عبور موتر حامل کارگران معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان انفجار داده شده است. تاکنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه باودن نگرفته. این در حال است که پیش از این نیز کارگران معدن در این ایالت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بودند که در اثر آن ده‌ها تن به شمول شهروندان افغانستان کشته و زخمی شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که در 7th نشست شورای عالی همکاری‌های استراتژیک پاکستان و ترکیه اوضاع افغانستان به بررسی گرفته شده و مقام‌های ارشد این دو کشور گفتند که نباید افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وقت روز چهارشنبه 12 ماه فوریه طی یک سفر 2 روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و مورد استقبال گرم شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و سایر مقامات ارشد این کشور قرار گرفت. با ورود اردوغان به اسلام آباد و دیدار با مقام‌های ارشد این کشور، وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور برگزار شده و مقام‌های هر دو کشور در آن اشتراک کردند. بر بنیاد معلومات وزارت خارجه پاکستان، افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بوده است. حوزه راول مولینو، رئیس جمهور پاناما، پنجشنبه اعلام کرد که 119 پناهجو از ایالات متحده آمریکا به این کشور فرستاده شدند. او گفت این پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان، چین و ازبکستانند که بعداً به کشورهای اصلیشان فرستاده خواهند شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، حوزه راول مولینو همچنین گفته است که در دو پرواز دیگر 360 پناهجوی غیر قانونی دیگر از آمریکا اخراج خواهند شد. در هفته گذشته رئیس جمهور پاناما در ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تعهد سپرد که در پروسه پذیرش و بازگرداندن پناهجویان اخراج شده از آمریکا همکاری خواهد کرد. مقامات آمریکایی گفتند که با شماری از کشورهای دیگر نیز در زمینه اخراج پناهجویان غیر قانونی از آمریکا مذاکرات در مورد توافقات مشابه جریان دارد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پنجشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین المللی سوریه در پاریس گفت فرانسه آماده است تا اقدامات بیشتر را بر ضد گروه‌های افراطی در سوریه اتخاذ کند. مکرون تأکید ورزید که شبه نظامیان طرفدار ایران نباید به سوریه برگردند و پیشنهاد کرد تا نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی غرب حمایت می‌شوند باید به نیروهای ملی سوریه بپیوندند. رئیس جمهور فرانسه از حکومت موقت سوریه خواست تا با ائتلاف بر رهبری آمریکا بر ضد گروه‌های افراطی همکاری کند. در این کنفرانس که سومین نشست بین المللی در مورد سوریه پس از سقوط رژیم بشار الاسد محسوب می شود، مقامات اروپایی و عربی به شمول اسد الشیبانی وزیر امور خارجه حکومت موقت سوریه حضور داشت. دونالد ترامپ مودی را دوست خطاب کرد اما گفت هند تعرفه های تجارتی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه 13 ماه فوریه از نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید میزبانی کرد. او سپس هشدار داد و گفت واشنگتن میزان تعرفه های تجارتی با هند را متعادل می سازد. ترامپ که قبل از این با تمسخر هند را به عنوان پادشاه تعرفه خوانده بود، تعرفه های وارداتی این کشور را بسیار ناعادلانه و قوی خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مودی گفت به هر اندازه که هند بر ما تعرفه های تجارتی وضع کند، ما نیز به همان اندازه بر هند وضع می کنیم. پس صراحتاً بیش از این اهمیت ندارد که آنها به چی اندازه از ما پول یا تعرفه می گیرند. هند قبل از رسیدن مودی به واشنگتن گفته بود که مقادیر زیادی از نفت و گاز ایالات متحده آمریکا را خریداری کرده و تعرفه های تجارتی خود را بر کالاهای آمریکایی کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ نیز تایید کرد که هند از آمریکا نفت و گاز خریداری خواهد کرد، زیرا آمریکا در مقایسه با هر کشور جهان نفت و گاز بیشتر دارد. عربستان سعودی دیروز جمعه 14 ماه فوریه تمایل نشان داد که از نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبانی کند. این اظهارات ریاض در حال بیان شده است که رهبران ایالات متحده و روسیه گفتند که خواهان آغاز مذاکرات صلح در اوکراین هستند. رئیس جمهور ترامپ پس از یک تماس تلفنی با پوتین از احتمال دیدار با همتای روسیه‌اش در عربستان سعودی صحبت کرد تا جنگ روسیه که در ماه فوریه سال 2022 در اوکراین آغاز شده خاتمه یابد. ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن بار نخست با پوتین در عربستان سعودی دیدار کند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است دولت شاهی از برگزاری این اجلاس در عربستان سعودی استقبال کرده و بر تعهد مستمر خود برای رسیدن به صلح پایدار بین روسیه و اوکراین تاکید می‌کند. اما در این اعلامیه مشخص نشده است که آیا کار روی ملاقات رهبران آمریکا و روسیه در عربستان سعودی جلو رفته است یا خیر. وزارت خارجه عربستان در این اعلامیه همچنین گفته است که از تماس تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین و احتمال میزبانی نشست در ریاض قدردانی میکند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به مطالب این برنامه. گروهی از مهاجران افغان به میزبانی جامعه یهودیان یکی از شهرهای ایالت مریلند به منظور حمایت از این مهاجران گرد هم آمدند و درباره فرصت‌ها و چالش‌های زندگی مهاجران افغان در آمریکا گفتگو کردند. برخی از فعالان امور مهاجران در این گرد همایی خواستار اثرگیری روند اسکان مجدد افغان‌های آسیب‌پذیر از سوی حکومت جدید ایالات متحده به رهبری رئیس جمهور ترامپ شدند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
اینجا در حومه شهر بالتیمور ایالت مریلند شماری از مهاجرین افغان به میزبانی مرکز جماعت عبری بالتیمور یا BHC این شهر گرد هم آمدند تا درباره چالش ها و فرصت های زندگی در امریکا گفتگو کنند. این رویداد که با حضور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه میزبان برگزار شده است فرصت برای افغان های تازه وارد به امریکا فراهم کرده است تا دغدغه هایشان را با هم شریک کنند. مسئولان این مرکز یهودیان میگویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی آنان در کنار حکومت آمریکا در اسکان مجدد ده‌ها خانواده افغان در این شهر کمک کردند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
I was reading this book about Afghanistan and I mentioned it to
ما یک کتابخانه داریم که یکی دو بار در سال درباره کتاب‌های مربوط به مهاجرت برای نزدیک کردن آنان بحث می‌کنیم. کتاب 20 سال حضور در افغانستان را من خواندم و زهرا فعال حقوق زنان که داستان زندگی‌اش در آن نقل شده است دعوت کردیم تا برای ما در این باره صحبت کند.
در این برنامه کتاب سونه انگل راسموسن خبرنگار گاردین زندگی یک زن افغان را در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان، دستاوردها و چالش‌های زنان و بالاخره سقوط جمهوریت را روایت کرده است.
طبیعی اون چیزی که برای همه سوال است، این سال‌ها مبارزه در افغانستان با فسادی که وجود داشت و وجود داره، نتیجه چی خواهد شد؟ چه کاری باید بکنیم که بتونیم حداقل در کنار از که مردم افغانستان را کمک بکنیم، زنان و دختران افغانستان را کمک بکنیم؟ واقعا چه میشه کرد با این وضعیت؟ و چیز دیگه که خیلی برای مهمانان امروز برایشان مهم بود که بعد از سالها مبارزه و فکر میکنم بازم امو بحث قبلی رو تخفیت میکنه که قدم بعدی چیه برای کمک به مردم افغانستان. به امون لحاظ امروز هم این گفتگویی که دایر شد روی از این محور میچرخه.
مهاجران افغان مقیم ایالت مریلند امریکا با قدردانی از حکومت و مردم امریکا برای حمایت از اسکان مجدد افغانها خواستند که روند انتقال افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران افغان که در کشورهای همسایه منتظر اسکان مجدد در امریکا بودند اما با تغییر دولت متوقف شدند از سر گیرد.
ما امیدوار هستیم که این تعلیق ادامه پیدا نکنه و بعد از 90 روز یک کار اینو اثر شروع شود، دوم بدون مشکل دوباره وارد امریکا شود.
پس از سقوط نظام جمهوریت حکومت پیشین ایالات متحده ده ها هزار افغان را که در دوران جمهوریت با حکومت و نهادهای آمریکایی همکاری کرده بودند با خانواده هایشان به آمریکا منتقل کرد، اما بسیاری هنوز در انتظارند و چشم براه تصمیمات حکومت جدید آمریکا هستند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 جنوری ماه گذشته فرمان اجرایی تعلیق 90 روزه ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد. در این فرمان از وزیر امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا خواسته شده است تا گزارش را آماده کنند که آیا ادامه پذیرش پناهندگان به نفع منافع ملی ایالات متحده است یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
داود جلالی رئیس پیشین معیارات مسلکی وزارت داخلی افغانستان میگوید که با توجه به فعالیت‌ها و حملات گروه داعش به نظر می‌رسد این گروه در تمام مناطق افغانستان می‌توانند حضور داشته باشند. جلالی در صحبت با همکارم سحر عظیمی گفت که حملات این گروه سیستماتیک و منظم است و بیشترین آسیب را به گفته وی مثل زمان جمهوریت مردم افغانستان می‌بینند. توجه کنید به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای جلالی.
به نظر شما مهمترین مناطق افغانستان که داعش در آن فعال هست کدام مناطق هستند در حال حاضر و چه چالش هایی در مقابله با عملیات این گروه فعلا در جغرافی افغانستان وجود دارد؟
من تشکر میکنم از سوال شما. سوال بسیار خوب است، ولی ایره گفته نمیتونیم که داعش در کدام نقاط افغانستان جابجا است. داعش هر گوشه و کنار افغانستان که دلش خواسته باشه فعالیت خود داره. شما میبینین که در صفحات شمال و شمال شرق عملات خود انجام دادن، در قندهار انجام دادن، در پنجشیر انجام دادن، در پایتخت افغانستان کابل که مهمترین نقطه از افغانستان است، در اونجا در یک کیلومتری ارگ عملات انتحاری را انجام دادن، اراکین بلندپایه طالبان را نشانه گرفتن و اونا را از بین بردن، و در کنار از اون ملت بیچاره و مظلوم افغانستان قربانی این حملات انتحاری هم در زمان جمهوریت از جانب طالبان شده و هم در زمان حاکمیت گروه فعلی طالبان توسط داعش ملت میشه، و این ملت دیگه توان ازیر نداره که در برابر این شکل حملات تاب بیاره. ما امیدوار به این هستم که مثل که قبلا هم گفتم، یک بار دیگه هم به صراحت میگم که دنیا در این قسمت تصمیم بگیره. اگر دنیا تصمیم نگیره، آتش این حملات تروریستی و حملات انتحاری و انفجارات دامن دنیا و مردم دنیا را میگیره، و عنقریب این صدا را ما در یکی از کشورهای دیگه خواهد شنیدیم، به خاطر ازی که ما میبینیم به چشم شورای امنیت ملل متحد در این رابطه تشویش خود داره، منطقه تشویش خود داره، کشورهای همسایه که اونا با ما یک سرحد بسیار وسیع داره، خصوصا آسیای میانه، اونا تشویش خود دارن. ولی با تاسف نه دنیا و نه هم کشورهای زی دخل در قضایای افغانستان یک تصمیم قاطع در این رابطه میگیره. همو فیصله در همو جلسه با اونمو قیمته که انجام میشه و صورت میگیره، به جای خود گذاشته میشه و اصلا یک قدم پیشروی در چنین مسائل صورت نمیگیره.
داعش در افغانستان انجام میده مشابهت هایی را داره. آیا فکر میکنین حملات روز سه‌شنبه در قندوز و پنج‌شنبه در کابل از نظر تکنیکی و فنی با هم شباهت های داشت یا خیر؟
یقینا نیروهای طالبان که در هر گوشه و کنار مورد حملات قرار میگیرد، گروه داعش و یا هر گروه تروریستی دیگری که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت پای خود داره، اونا پلان های خود مطابق با مو مسلکی که اونا اختیار کردن اونا با هم هماهنگی میکنن و بالاخره این حملات را به یک شکل بسیار درست و سیستماتیک انجام میدن. شما شاهد بودیم که وقتی در کندوز حمله صورت میگیره، به فردا یا پس فردا از اون در یکی از نهادهای مهم حاکمیت طالبان یا وزارت شهرسازی افغانستان صورت میگیره، و در وجه با بسیار سادگی یک تن از حمله کنندگان داخل میشه و امو نیرو امو بخش های اساسی و کلیدی از اینا که موین وزارت از خروتی گفته میشه و بالاخره یک تعداد دیگه از طالبایی که در بخش های ریاست های وزارت کار و مزارت پیم شهرسازی انجام وظیفه میکرد، اونا نشانه گرفته میشن و بالاخره کشته میشن و یا زخمی میشن و انتقال میشن به شفاخانه. این یک واقعیت مسلم است و از هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه که داعش به شکل وسیع بسیار به شکل سیستماتیک عملات خود با بسیار راحتی بالای طالبا و بالای مردم افغانستان انجام میده.
جلالی صاحب، شما پیشتر اشاره کردین و موضوع عدم قاطعیتی که جامعه جهانی در قبال موضوع داعش در افغانستان داره. در 20 سال گذشته جامعه جهانی با یک پشتوانه بسیار قوی وارد شد و خواست که با تروریسم در منطقه خصوصا در افغانستان مبارزه کنه. فکر میکنین این عدم علاقمندی چه دلیلی میداره در حال حاضر؟
خب وقتی که جامعه بین المللی با نظام جمهوریت به اساس امو فیصله ای که در شورای امنیت ملل متحد صورت گرفت به خاطر ریشکن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم در افغانستان و در منطقه، با نظام جمهوریت یک تعهد داشت، ولی متاسفانه امو تعهد خود بسر نرسان. قسمی که گفته می شد و قسمی که توقع می رفت به او شکل وفادار به او تعهد خود نماندن، ولی برعکس اونا مردم افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جا گذاشتن و بالای طالبا که بخش بزرگی از مخالفین در برابر نظام جمهوریت تشکیل میدادند، با اونا صحبت صورت گرفت و موافقه صورت گرفت و بالاخره افغانستان دست بسته و ملت افغانستان برای از اونا تسلیم داد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. حکومت به رهبری دونالد ترامپ ری جمهوری ایالات متحده به سرعت در حال عملی کردن برنامه های اخراج دسته جمعی مهاجران است. برخی از مهاجران را به خلیج گوانتانامو در کیوبا فرستاده و سایرین را به سرعت اخراج می کند. الین باروس، گزارشگر صدای امریکا، مطلب در زمینه فرستاده که برگردان آن را مومن خان واحدی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین روز ریاست جمهوری خود مهاجرت غیر قانونی را حالت اضطراری ملی اعلام کرد. او وعده سپرد که به وعده های کمپاین انتخاباتی خود عمل کرده و میلیون ها مهاجر بدون اسناد را از کشور اخراج می کند. وکلای مدافع می گویند مهاجرانی که در ایالات متحده با اخراج مواجه می شوند مستحق پروسه رسیدگی به قضایشان هستند. هنا فلام مدیر پالیسی و وکیل مدافع مهاجرت در پروژه امداد با پناهندگان می باشد.
برای شما یک سند اتهام صادر می شود که شروع به دادرسی علیه شما می شود و زمانی که می توانید درخواست پناهندگی دهید یا از حق خود برای حضور در ایالات متحده آمریکا دفاع کنید. در پایان آن پروسه درخواست برای مهاجرت، رفتن به محکمه مهاجرت و مراجعه با قاضی مهاجرت صورت می گیرد. اگر در پایان این روند برنده نشدید، سپس برای شما حکم اخراج صادر می شود.
خانم فلام می گوید که اخراج می تواند به سرعت اتفاق بیفتد یا ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
It's possible that somebody is deported after months or years of fighting their
case. این امکان وجود دارد که فردی پس از ماه‌ها یا سال‌ها مبارزه در قضیه خود اخراج شود. همچنین ممکن است فردی پس از ساعت‌ها یا روزها به دنبال ورود به این کشور اخراج شود. یا ممکن است کسی در ایالات متحده پس از سال‌ها زندگی در اینجا در عرض چند ساعت یا چند روز تحت آخرین سیاست ترامپ مورد بازداشت قرار گیرد.
از 21 ماه جنوری مقامات فدرال بیش از 8200 نفر را گیر و سایر نهادهای اجرایی نیز درخواست کمک کرده است. اداره ترامپ همچنین استفاده از اخراج سری را گسترش داده است که اجازه می‌دهد افسران مهاجرت برای خروج مهاجران غیر قانونی بدون جلسه محکمه اقدام ورزند. تام هومن، مسئول امور سرحدی اداره ترامپ، میگوید
ما باید بیشتر کار کنیم. این چیزی است که ما اکنون به آن نگاه میکنیم. ما به دنبال راه‌های خلاقانه برای کارهایی بیشتر، برای انجام کارهای بیشتر هستیم.
حکومت از یک پایگاه نظامی در خلیج گوانتانامو در کیوبا برای بازداشت برخی از مهاجران بدون مدرک استفاده میکند. باز هم تام هومن،
این مکان دیگری خواهد بود که در آن 30,000 تخت خواب برای مهاجرین خواهیم داشت. رئیس جمهور ترامپ متعهد شد که بدترین ها را به گوانتانامو بفرستد.
اما چالش های حقوقی در حال حاضر آغاز شده است. اخیراً یک قاضی فدرال در ایالت نیو مکسیکو مانع انتقال 3 مهاجر ونزوئلایی به گوانتانامو شد. و وکلای مدافع بر اداره ترامپ به دلیل نگهداری زندانیان در گوانتانامو و عدم دسترسی به وکیل یا خانواده اقامه دعوا کردند. هنا فالم بار دیگر میگوید
این اولین بار در تاریخ ایالات متحده است که حکومت ایالات متحده افراد را در خاک خود بازداشت میکند و آنها را به گوانتانامو منتقل کرده است.
یکی از مقامات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که در زندان گوانتانامو در حال حاضر افرادی که با حکم نهایی اخراج مواجهند به شمول مجرمین خطرناک نگهداری می شوند. با وجود چالش های قانونی حکومت به اخراج مهاجران ادامه داده است.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده در دیدار روز پنجشنبه خود با نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید طیف وسیع از توافقات را در امور انرژی و دفاعی انجام دادند. اما این دستاوردها با تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های متقابل بر شرکای تجاری همراه بود، آنچرا که هند میخواست از آن دوری جوید. انیتا پاول خبرنگار صدا آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را رویا زمانی به توجه میرساند.
استقبال گرم نریندرا مودی صدر اعظم هند با سلسله از توافقات دفاعی و انرژی همراه بود، اما این توافقات در عین روز در سایه تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر ادامه تعرفه های متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده قرار گرفت. ترامپ مجموعه از توافقات در مورد انرژی، بخش فضایی و دفاعی را که در آن به ویژه ورود احتمالی هند به برنامه F-35 که در حال حاضر یک گروه خاص از متحدین آمریکا شامل آن می شود اعلام کرد.
معاملات ایالات متحده و هند برای قرن 21 ابتکار تاریخی است که هر بخش از همکاری و دوستی ما را عمیق‌تر خواهد کرد. با آغاز امسال ما فروش تجهیزات نظامی به هند را میلیاردها دلار افزایش خواهیم داد. ما همچنین راه را برای فراهم کردن جنگنده های F-35 در نهایت برای هند هم فراهم میکنیم.
اما در این حال دونالد ترامپ دستور راه اندازی یک بررسی برای تعرفه های متقابل را نیز صادر کرد. رئیس جمهور ترامپ در حال که در کنار همتای ایندی خود ساده بود، این تلاش را برای کاهش کسر تجاری طولانی مدت با هند عنوان کرد. اما مودی با شوخی گفت که او از ترامپ الهام گرفته است تا شعار جدیدی هند را دوباره عظمت می دهد بر اساس شعار آمریکا در اولویت ترامپ تعقیب کند. مودی بر همکاری در زمینه انرژی به ویژه در مورد راکتورهای هسته‌ای کوچک و قراردادهای دفاعی با آمریکا تاکید کرد.
زمانی که آمریکا و هند با هم کار کنند، آن زمانی است که مگا و میگا، یعنی آمریکا در اولویت و هند در اولویت بزرگ می شوند. این یک همکاری بزرگ برای رفاه می باشد.
از سوی هم تحلیلگران میگویند که هند نقش کلیدی را در میان بلند پروازی های فزاینده چینی ایفا می کند و مودی اخیرا اقدامات را در بخش دفاع هند اتخاذ کرده است.
هند همراه با ژاپن، استرالیا و ایالات متحده نقش مهمی را در ایجاد همکاری و اتحاد در سراسر هند و اقیانوس آرام دارد. این چیزی است که اداره اول ترامپ واقعا روی آن تمرکز داشت.
ناظران هندی میگویند در حالی که وضعیت برای هر دو طرف مهم می باشد، اما برای دهلی نو خطر از دست دادن بیشتر است.
قسمی که رئیس جمهور ترامپ به نوع جنگ تجاری را علیه جهان آغاز کرده، هند نسبت به بسیاری از کشورها در این کار سهام بزرگی دارد و آنها باید مطمئن شوند که روابط با ثبات باقی میماند. آنها میخواهند تا در مورد سیاست هایی که رای حل دارد صحبت کنند و تلاش ورزند تا مطمئن شوند که همه چیز حتی روی یک نقطه هم باقی نماند، زیرا این رابطه برای ما و هم برای هند مهم است.
مودی یک فعال سیاسی مشتاقی که بیش از یک دهه بزرگترین دموکراسی جهان را رهبری می کند، با وضوح از این موضوع آگاه است و با تازگی نه تنها با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در فرانسه، بلکه با ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی که نقش فعال در شکل گیری مجدد حکومت ایالات متحده را دارد ملاقات کرده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.